أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. عنوان پنجمی از اون شش عنوانی که ذکر شد در برای این مدخل و این بحث مقدمه فقهی، تاریخ فقه و اجتهاد امامی است، شیعی است، و ادواری که بر این فقه مبارک گذشته است. تحت عنوان تاریخ فقه از سه موضوع مناسب بحث بشه. بحث اول معنای اجتهاد یا فقه اجتهادی در نزد امامی است. بحث دوم مشخصه ها و معالم اصلی این فقه اجتهادی و فرقش با مذاهب فقهی اسلامی دیگر. و بحث سوم که بحث اصلی است در این فصل، مراحل تکوین فقه امامی و تکامل و تحولاتی که در این فقه به دست فقهای بزرگوار تا به حال ایجاد شده است. این سه عنوان زیر مجموعه این بحث پنجم ماست که تحت عنوان تاریخ فقه و اجتهاد فقهی نزد امامیه است. اما بحث اول، معنای اجتهاد یا فقه اجتهادی نزد امامیه. اجتهاد لغتاً مأخوذ از جهد یا جهد، هر دو گفته شده. جهد به معنای وسع و طاقت انسانه، جهد هم به معنای مشقت و عنایتی است که زحمتی است که به انسان وارد میشه. تعریف شده اجتهاد در لغت به بذل وسع، بذل طاقت برای انجام عملی که مشقت داره نسبتاً. میگن اجتهد فلانون، یعنی مشقتی را تحمل کرد، بذل وسعی را کرد در یه امری که مقداری سختی داره. اموری که آسون و ساده است اجتهاده درش صدق نمیشه، گفته نمیشه لغتاً. این معنای لغوی روشنه. معنای اصطلاحی اجتهاد در میان مذاهب فقهی، اجتهاد دو معنا داره یا دو اطلاق داره. خیلی وقتا ما یعنی فقهای ما، یعنی فضلای ما مثلا حوزه های علمیه یا دیگران، غافل از این دو معنا. یه معنا به معنای اجتهاد رأی، اجتهاد به معنای اعمال رأی، هرگاه فقیه نصی از کتاب و یا سنت، روایتی، آیهی پیدا نکنه، اعمال رأی میکنه در اون مسئله. تشبیه میکنه، استحصال میکنه، مصلحت اندیشی میکنه و یه حکم میره بله اون مسئله، فتوایی رو میده. این را در فقه عامه اسمش گذاشتن اجتهاد یا اجتهاد الرأی. یک جریانی است ایجاد شد در فقه عامه و در میان مسلمان ها، در بعضی از کتب تاریخ تحت عنوان مکتب رأی و اجتهاد مطرح میشه. یکی از مذاهب مهم اربعه که مذهب احناف و ابو حنیفه است، از سردمداران این مکتب و فقهایشون از کسایی هستند که این مسلک و این مکتب را هم متبنی شدن، هم با عنایت حکومت‌های بنی العباس، مخصوصا بنی امیه و بنی العباس، منتشر کردن در جهان اسلام و شد وسیع ترین مذهب فقهی جهان اسلام، مذهب حنفی. این یه معنا، اجتهاد و رأی. معنای دوم همون معنایی است که در فقه ما و نزد عرف شیعه متعارفه و متداوله و اونها بیشتر این به این معنا اطلاق میکنن، همون استخراج احکام از ادله شرعیه و از کتاب و سنته. خود بکارگیری کتاب سنت و استفاده از اونها در تفریعات و تطبیق دادن اونها، این رو میگن اجتهاد. اجتهاد در استفاده از خود کتاب سنت و بکارگیری اونها، نه اعمال رأی جایی که کتاب سنت در کار نباشد. این دو معنا با هم زیاد فرقایی دارن. یک فرق همین خود معنای خود دو معناست. معنای اول اجتهاد اعمال رأی، اعمال ذوق، اعمال اون زنون استحسانی و استصلاحی و مصالح مرسله و اقیسه و امثال این هاست، در جایی که مثلا کتاب و سنتی نباشه، نصی نباشه از کتاب و سنت، از این راه بخوان حکم را، حکم مسئله را پیدا کنن. در صورتی که معنای دوم اجتهاد نه، تطبیق کتاب سنته و تفریعاتی است که میشه اونا رو ارجاع داد به کتاب و سنت، و تطبیقاتی است که از کتاب سنت میتونه استخراج کرد، کشف کرد و برای مسائل و فروع گفت. این یک فرق. فرق دوم این که اجتهاد به معنای اول بوده، اینه، همین هم مقصود بوده از کسایی که اون معنا رو وضع کردند و اون معنا رو دنبال کردند. اینکه مقصود از اجتهاد به معنای اول یکی از منابع استنباط قرار میگیره، جایی که کتاب سنت نباشه، در عرض کتاب سنت یا در طول کتاب و سنت میشه خودش یک منبعی و دلیلی از ادله اثبات حکم از دو اونها، اثبات حکم فقهی. ولذا وقتی میخوان ادله استنباط و استدلال را ذکر کنن، مذاهبی که این را قبول دارن، مذاهب تابع مکتب رأی و مدرسه رأی، یکی از ادله را هم همین قیاس یا استحسان یا مصالح مرسله قرار میدن، حالا یا مطلقا یا جایی که نصی نباشه، کتابی نباشه، سنتی نباشه، میگن نوبت میرسه به این دلیل و این خودش میشه یکی از ادله. اما اجتهاد به معنای دوم نزد فقیه یکی از ادله نیست، عمل خودشه. ادله همون کتاب و سنت هم، یا اگر عقل و اجماع رو اضافه کنه. اجتهاد دیگه دلیل نیست در عرصه اونها، بلکه اجتهاد خود هموناست. استفاده از اونها رو اسمش میذاره اجتهاد، یعنی در اون معنای لغوی بیشتر، چون به دست آوردن احکام و تفریعات از همین کتاب سنت یا کتاب و سنت و عقل یا کتاب و سنت و عقل و اجماع کار آسونی نیست، کار سختی است، کار علمی است، بذل وسع لازم داره، بذل طاقت لازم داره، بذل مشقت داره تا اینکه بتونه اینا رو استخراج کنه. مقدمات میخواد، علوم دیگه رو میخواد، علوم پیش نیاز رو میخواد، مسائل دیگری که بخواد تا بتونه استخراج کنه. خود این کار اسمشو بذارن اجتهاد، اینو میگنش اجتهاد. نه اینکه اجتهاد یک منبعی است و دلیلی است در عرض ادله دیگر، برای خود مجتهد که خود این عملشه دلیل نیست، برای مجتهد دیگری هم که اجتهاد کسی بر اجتهاد دیگری حجت نیست، برای مقلدینش چرا فتاواش حجت او بحث دیگری است. پس اجتهاد به معنای اول یکی از ادله و منابع فقه در حقیقت، اجتهاد به معنای دوم نه، بذل جهد در و وسع در استفاده از همون ادله موجود در فقه که کتاب است و سنت و عقل. مثلا اگر اجماع هم اضافه کنیم اجماع میشه ادله اربعه. قبلا بحث شد که اجماع و عقل در حقیقت کاشف از سنت هم به یه معنا، و اینم فرق دوم بین این دو معنا از اجتهاد. فرق سوم که لازمه فرق دومه و اول دومه اینه که اجتهاد به معنای اول در حقیقت یه نوع، کسی که این اجتهاد رو قبول داره قهرن یه نوع اعتراف و اقرار داره، برای اینکه کتاب منابع کتاب و سنت در فقه کافی نیست، جاهایی هست که کتاب و سنت اونجا نمیتونه حکم اون رو بیان کنه چون وارد نشده در اون مورد، ولذا نیاز به این منبع دیگه شده از اونها اعمال رأی و اجتهاد رو یک چیز قرار دادن، قیاس رو، استحسان و مصالح مرسله رو. یه نوع قائلین به معنای اول اجتهاد یا معنای اول اجتهاد یه نوع متضمن اعتراف به قصور کتاب سنته، اینکه نصوص شرعی کمه به جهت کمبودش، کمیتش یا عدم امکان اثبات الا مقدار قلیلی از اون آیات، مثلا همه مسائل رو نداره، کلیات خیلی محدوده، روایات هم مثلا از پیغمبر خیلی به دست صحابه و اینا چون نیامده بود، برابر این کتاب سنت وافی به این که بتونه پاسخگوی همه مسائل و تفریعات فقهی بشه، مخصوصا تفریعات فروع تقدیری، ازش تعبیر بگم به فقه تقدیری، فروع مستحدثه یا فروع مستحدثه، اینا رو خوان استنباط حکمش کنن، قرآن کتاب سنت کافی نبوده براشون، آمدن رأی را، قیاس را، استحسان را، مصلحت اندیشی را، تشبیه را، مصالح مرسله را به تعبیر و استحسانات را، اینها را به عنوان مرجع و منبعی که میشه به اونا استناد کرد، مثلا جایی که کتاب سنت نباشه، به خلاف اجتهاد به معنای اول. اجتهاد در جایی که کتاب سنت هست، همون فروعی که کتاب سنت درش هست در همون جا مقدس داره، و مدعی است که برای اینکه آنچه که هست میشه از خود کتاب سنت و آنچه که کاشف از کتاب سنته که همون اجماع و عقل و ایناست، اینو استنباط کرد و به دست آورد. اینم فرق سوم که در حقیقت این فرق سوم اساسا منشأ تاریخی ظهور این مکتب رأی، مدرسه رأی در مذاهب اهل سنت، یعنی بعد از وفات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جامعه اون زمان و اون خلافت انحرافی که ایجاد شد، کل جامعه مواجه با دو تا مشکل اساسی شد. یکی اینکه این صحابه موجود که حکم را دست گرفتند و کار را کردند، اینها اطلاع از احکام و سنت پیامبر نداشتند، چون پیامبر اکرم سنت خودش را ابواب علم خودش را به اهل بیتش داده بود، به امیرالمومنین داده بود، طبق روایات و نصوص متواتری که اونا هم اینا رو دارن. او بود که هم در حفظ و جمع قرآن نقش مهمی داشت و از زمان پیامبر این مسئله رو دنبال میکرد و اون بود که تمام شریعت رو از پیغمبر میگرفت، هم از راه سوال و هم از راه خود پیغمبر، هم از طرف سوالی که خود ایشون میکرد، هم از طرف خود پیغمبر اکرم که بود. علمنی الف باب یفتح من کل باب الف باب. این مختص امیرالمومنین بود و حضرت زهرا و اهل بیت خاص پیغمبر. از صحابه به شکل عمومی مشغول یا مثلا جنگ و حرفا بودن، یا مشغول مسائل معیشتی بودن، یا مسئول امور سیاسی و عامه و مسائل اجتماعی از این قبیل بودن. خود اونها هم در روایت خود خلفایی که آمدن سر کار این رو میگن، عبارتی داره عمر میگی شغلنا فی عصر رسول الله یا فی عهد رسول الله ضرب فی الاسواق، ولی در هر مسئله ای که رخ میداد نمیتونستن فتوا بدن، رجوع میکرد به امیرالمومنین لولا علی لهلک عمر. این عبارت در همین راستا واقع وارد شده از ایشون داره که شغلنا فی عهد رسول الله از صفق و فلعصف، ما مشغول شدیم متاسفانه اون زمان به بیع و شراء و بازار و معیشت و مسائل دیگه، موندیم نرفتیم دنبال این که احکام رو از پیامبر اکرم یاد بگیریم و تعلیم بگیریم. پس یک مسئله دور بودن اکثر صحابه یا کل صحابه به استثناء امیرالمومنین و اهل بیت پیغمبر و یکی دو نفر که تابع اینو اتباع اونا بودن، دور بودنشون از سنت پیامبر و احکام شریعتی که پیامبر تبیین کرده بود و مشغول بودنشون به امور دیگری که این مانع شده بود که اونا بتونن در این قسمت ها هم ید طولایی داشته باشن. این یکی مشکل. دوم که بدتر از این مشکل بود، موضع گیری که خلفا کردن، خلیفه مخصوصا خلیفه دوم، بلکه از عهد خلیفه اولی شروع شد، اینکه غیر از آیات قرآن و کتاب چیزی دیگری نقل نشود از پیامبر، یعنی منع از نقل سنت و نقل روایات. چون خیلی از این سنت ها و روایات هایی که چیزی که از پیامبر میشد نقل کرد در رابطه با اهل بیت میشد یا در رابطه با آیاتی بود که به یه شکلی ارتباط با خاندان پیامبر پیدا میکرد، مقام اونها را تبیین میکرد، یا اون طرز تفکر پیامبر را نسبت ما بعد خودش مشخص میکرد. اینا از برای اینکه جلو همه این چیزا رو بگیرن، به بهانه اینکه نقل احادیث از پیامبر به وسیله صحابه، به وسیله مثلا اصحاب پیغمبر، منجر به تشویش و خلط با قرآن میشه و یه نوع التباس ایجاد میشه که آیا این قرآن، این آیه کتابه یا این سنت، این چیه. قرآن تحت تأثیر قرار بگیره، متزلزل میشه، مثلا مشتبه میشه، دستور منع نقل حدیث را داد و معاقبه میکرد. تاریخ رو بخونید، به همه امالش نوشت من کان عنده شیء من الحديث فليمحه. عبارتش که در کنز العمال هایون آمده، من کان عنده شیء، هر کی هم هر چی داره از پیغمبر شنیده نباید نقل کنه بلکه محوش کنه. این موضع گیری که حدود 100 سال طول کشید، خلفای بعد از اون هم تا زمان عمر ابن عبدالعزیز اموی همین موضع گیری عام این بود، کسی حق نداشت نقل کنه احادیث را، به عنوان حدیث، به عنوان سنت مؤاخذه میشد، معاقبه میشد، مگر مخفیانه تقیه با یه حالت خاص. این دوتا حادثه، این دو تا پدیده، یکی عدم استفاده از پیامبر، عدم تعلم احکام شرعی از پیامبر از طرف صحابه، در زمان حیات پیغمبر سلام الله علیه. یکی هم این منعی که با این مقداری هم که صادر شده بود یا از طریق امیرالمومنین از پیغمبر نقل میشد، اینا رو هم جلوش گرفتن به عنوان اینکه نقل این احادیث موجب تشویشه، موجب اشتباه با قرآنه، موجب مثلا تضعیف قرآنه، کتاب خداست. حسبنا کتاب الله، اولم که میگه حسبنا کتاب الله. این دو پدیده شوم سبب شد که احادیثی که بعد از بعد از وفات پیامبر، خب به تدریج این صحابی هم که بودن چیزایی هم شنیدن، همون مقدار کمی هم که شنیدن میمردن، نموندن که، اینا که طویل العمر نبودن که، خیلیشون پیر بودن، خیلیشون وفات کردن همون سنین اول. و قهرن در مدت این 100 سال من، قریب 100 سال من شدن از نقل حدیث با این شدت و حدت، آنچه که باقی مون در نزد تابعین و تابعین تابعین از روایات پیامبر خیلی کم و خیلی ضعیف قهرن خواهد شد، به استثناء آنچه که در نزد امیرالمومنین و اصحاب خاص او بود. امیرالمومنین داره در تاریخ از او ابتدا مخالفت کرد با این من و ایستاد مقابل عمر، داره جاهایی که به شدت میگه تو اشتباه میکنی، سنت پیغمبر واسه نقل بشه، خودش هم نقل میکنه و میگه من ملتزم به این نمیشم و همین کارم کرد. ولی خب بالاخره یه نفر بود و چند نفری که تابعشون بودن، ولی بالاخره نقش مهم میرم داشت بهشون که بعد خواهیم گفت در داخل اون وقت، ولی اون نقش عمومی که همه صحابه بتونن هر چی شنیدن نقل کنن در هر جا، از هر جایی، از جای جای از جهان اسلام وسیع اون زمان که وسعت هم پیدا کرده بود، جلو اون کار گرفته شد متاسفم. سبب شد که احادیثی که در اختیار حکومت ها و فقهایی که تابع اونها بودند و فقهای عام به اصطلاح جمهور، این احادیث آنچه که از پیغمبر صادر شده باشه و سنت پیغمبر باشه خیلی محدود بشه و کم بشه و همین هم سبب شد که اینا رو بیارن، مخصوصا بعد از اینکه زمان گذشت و دیگه اون حدت چیزها از بین رفت، اختلافات داخل بعد از جریان سقیف و اینها، بنی امیه رو کار آمدن، معاویه خبیث و کاراش هم بین رفت و نوبت به عمر ابن عبدالعزیز رسید و یه استقراری در حکومت اسلامی اون زمان، مثلا مسلمین اون زمان درست شد. خب عمر ابن عبدالعزیز باز کرد این در رو، یعنی من رو رفت کرد، ولی خب با قلت این احادیث مستقیم مجبور شدن رو بیارن به چیزهای دیگری. اینجا همون نکته ایست که گفته شد، یکی اقبال رأی و اجتهاد به همین معنای مکتب، یکی از علل اصلی ظهور این مکتب رأی و اجتهاد بود به معنای اول. در خود روایات اکتفا کردن به نقل، به قول صحابی، گفتن قول صحابی هم مثل روایت پیغمبره، چون از کجا گرفته این فتواره؟ لابد از پیغمبر شنیده. هی توسعه دادن. رضا خیلی از روایاتی که میبینید در کتب عامه هست، جمهور هست، اینا نقل از پیغمبر نیست، صحابی نگفته سمعت رسول، خودش یه چیزی رو میگه یا این روایت. مکتب اجتهاد محتاج الیه شد به معنای اول، مکتب رأی، استفاده از این منبع دیگر به جهت قلت و کمبود منبع کتاب و سنت، این ریشه اصلیش اینجاست. این دو حادثه مهم، اون دو موضوعی که عرض کردیم، ریشه پیدایش و رو آوردن فقهای عامه و حکام اونهاست و جمهور به این منبع جدید روایت کردن، درست کردن به نام، خب به حسب ذوق این آقای فقیه این مسئله شبیه کجاست، شبیه کدوم فرع از او قیاس کنیم حکم این رم بگی، تشبیه کنیم، استحسان کنیم حکم این رم بگی، یا مصلحت اندیشی کنیم. این مسائل باب شد و به تدریج مجبور شدن این چیزها رو باز کنن در کتب، در جهان اسلام، در فقه، و مسائلی رو که نداشتن روایتش رو از پیامبر در قرآن هم یا نیامده یا یه عمومات و کلیاتی نمیشه ازش این رو استفاده کرد، از این راه سعی کردن حل و فصل کنند و فتوا بدن. بعضی از بزرگان از مرحوم آقای بروجردی نقل میکردن که ایشون میفرمود من استقصا کردم احادیث فقهی اهل سنت، چون آقای بروجردی در تتبع و در روایات واقعا یکی از امتیازات این فقیه بزرگوار این بود، فقه اهل سنت خیلی ناظر بود و نظر داشت، روایاتشون رو تتبع میکرد، قصدم داشت این جامع احادیث و شعر متنش را مثلا روایات ما قرار بده، حاشیهش را روایات اهل سنت یا برعکس. از ایشون نقل میکنند بعضی از شاگردان کردن که ایشون میفرق بود من در تتبع هم اینا بیش از 400-500 تا روایت ندارن در فقه، کل فقه. البته در این کتب موجودشون روایت بیشتر نقل میکنن، ولی اینها غالبا از صحابه است، فتوای صحابه هم روایت میکنن، فرض میکنن سنت فرض. شاید مقصودشون این بوده که یعنی اون روایاتی که به عنوان ان رسول الله نقل شده است بیشتر از همین 400-500 تا نیست. خب در صورتی که در فقه ما درست عکس این شد، اولا با وجود مبارک ائمه اطهار عصر صدور سنت تا 250 سال طول کشید، محصول در عصر زمان 13 سال یا 23 سال پیامبر نبود و ائمه در این 25 سال مخصوصا اونایی که فراغت زیادتری داشتن هزارها حدیث و هزارها راوی و شاگرد تربیت کردن. روایات رو هم از برای اینکه بتونه اهل بتونن بتوانن جمهور و اهل مذاهب دیگر هم ازش استفاده کنن اسناد میدادن، میرسوندن تا پیامبر اکرم که اونام نتونن تشکیک کنن در اینکه این سنته. از نقش هایی که ائمه چرا همه روایات رو سعی میکنن ان ابی رسول الله بگن، یا در خود اون روایات میگفتن یا به شکل عام هی تکرار میکردن که آنچه را که ما نقل میکنیم کلن فانی انقلو ان ابی ان فلان تا میرسونم. چرا این سلسله سند ذهبیه ره سلسله ذهبیه سند را امام رضا در اون حدیث سلسله ذهب و در احادیث دیگر همین هست، مخصوص اون حدیث نیست، در ده ها حدیث این سلسله ذهبیه هست و در چندین از چندین امام هم تأکید عام هست که کل ما نقوله فهو عن ابی عن جده عن فلان عن رسول. کار میکردن تا اینکه سنی ها دیگه حجتی نداشته باشن بگن خب ما که از نظر کلامی شما رو معصوم نمیدونیم، اون میگه بالاخره من راوی ام، عدالت و وساقت و جلالت و علم و طهارت و همه چی منم که دیگه زبان سر همه است. این ائمه از این جهت هیچ احدی تشکیکی در اونها میشه حجت، که البته همین هم جلوش گرفتن حکام جور مخصوصا بنی امیه و بنی العباس، ولی مقصود اینه که اینا این نقش ائمه اینجا اینجوری بود و هزارها راوی عالم فقیه تربیت کردند، صدها هزار حدیث نقل کردند در ابواب مختلف، که فقط در فقه احادیثی رو که مرحوم صاحب وسائل از کتب اربعه جمع کرده در این کتاب شریف وسائل 35850 حدیثه فقط در مسائل فقهی، که مرحوم مرزای نوری هم در مستدرک از کتب دیگری که ایشون دیگه نقل نکرده اکتفا کرده به احادیث این کتب، ایشون هم 23,000 حدیث تو مستدرک در ابواب فقهی فقط آورده. اینقدر تازه این همه احادیثی که صادر شده از اون اصول اربعمه و اونا نیست، اون مقداری از اینها یقینا تلف شده یا مثلا در کتبی است که نرسیده، ولی خب ما آنچه هم که باقی مونده میراث بسیار غنی عظیم و گران سنگ این در فقه، در ابواب دیگه هم که الا ماشاءالله احادیث از بهار ببینید چقدره درش احادیث دیگه. خب اونا کل احادیثشون به قول مرحوم آبیرو جدی بیشتر 400-500 تا حدیث نیست، ما اینقدر حدیث داریم از سنت داریم که این سنت هم طبق اعتقاد ما اینا معصومه، هم طبق اعتقاد جمهور، هم اینا باز روایت هم بالاخره از پیغمبر نقل شده، نقل به معنا از پیغمبر حجته، اونا هم باید اینا عمل کنن ازش استفاده کنن. ولی خب اختلاف سیاسی اون موضوع گیری نسبت به ائمه اطهار مخصوصا در عصر بنی امیه و بنی العباس لعنهم الله، این سبب شد که هی مجبور بشن برن به طرف دیدن اگه بحث سنت رو باز کنن این توسعه رو بدن قهرن مرجع مردم در دین و شریعت خدا میشن ائمه، چون دیگران دستشون خالیه. ائمه یا برخی از کسانی که بالاخره در فلک ائمه هستن، تربیت شده ائمه هستن، اینا میشن مرجع. اون تابعینی هم که قبل از ائمه تفسیری امام باقر و اینا بودن زمان قبل، اونا هم معمولا بعد خواهیم گفت متأثر به امیرالمومنین بودن، ابن عباس و ابن مسعود و ابن ابی رافع و اینا همه شاگردان امیرالمومنین بودن. تابعین هم تابعینی که اونا بهش استناد میکنن از صحابه نقل میکنن عمدتاً اینا در روایات، ولی خب اونا کمتره و امیرالمومنین هم خب جای بالاخره خلیفه شد، پیش اونا خلیفه چهارم شد، جایگاهی داشت، ولی نسبت به ائمه بعد مخصوصا بنی امیه و بنی عباس شدت داشتن که چیزی نقل نشه، مرجعیتی محوریتی قدرت اجتماعی ایجاد نشه، فلزا روی آوردن به این مکتب اجتهاد رأی که میبینید بنی العباس مخصوصا آمدن مذهب حنفی رو مذهب عمومی کردن، با اینکه با شخص ابو حنیفه هم خیلی خوب نبودن، ولی با شاگرداش کشیدن رو، ابو یوسف رو آوردن قاضی القضات کردن، شیبانی رو، ابوالحسن شیبانی و حسن محمد حسن شیبانی رو آوردن مفتی کردن، چیکار کردن هست تاریخ مذاهب رو بخونید، علتش همینه، خواستن منع کنن از اینکه اون مکتب سنت و روایاتی که به ائمه اطهار نقل میکردن و میگفتن اینها منقول از پیغمبر هم هست، اینا سنت نبوی است، نه اینکه فقط سنت مال ماست، جلو او رو بگیرن و گرفتن تا حدی چیز عمومی جامعه چی شد؟ شد فقه عامه. امروز عامه اکثر مسلمان ها کی هست؟ همین هستن متاسم، بالاخره اون اثر چیز خودشون رو گذاشتن در جهان اسلام و میذارن این آثار سوء حکومت های جور و سوء همینه. خب این استحسان و قیاس و همین اجتهاد رأی رو باب کرد، اینقدر این باب وسیع شد به تدریج که اول گفته میشد در حدی است که مثلا جایی که روایتی نباشه، آیه‌ای نباشه، خود همونم خیلی وسیع بود دامنش با نبودن روایت، قلت روایات اونها و کلی بودن آیات الاحکام، تازه اگر هم تازه میفهمیدن، خود فهم آیات هم نیاز به فهم و درک و علم و اینها داشت که نبود به اون شکل، ولذا این باب باز شد، اینقدر باز شد ابتدا در جایی که نبود، بعد یواش یواش خیلی مقابل آیات و روایات هم اعمال شد، به طوری که آیه یا روایت هم اگر بود تأویل میکردن، اگر برخلاف یه مصلحت اندیشی بود، برخلاف یه استحسان بود یا مصالح مرسله بود، اونم تأویل میکردن. باز مثلا تاریخ رو که نگاه میکنه به اینم اکتفا نکردن، اصالت بدن به این مکتب اجتهاد رأی به این معنای انحرافی و غلط، آمدن برای مجتهدینی که از همین راه‌های پوچ و زنون واهیه و اعمال ذوق‌های شخصی می‌خواستن فتوا می‌دادن، این فتاوا را هم قائل شدن بگن حکم واقعی خداست، بحث تصویب را مطرح کردن. ما ادعا الیه رأی فلان مجتهد فهو حکم الله الواقعی فی حقه و فی حق موقع. این مسئله تصویب که بحث میشه در رسوخ، این اینجوری یه بحث نظریه چیزی نبود، این آثار همون حرکت شوم بود در تاریخ اسلام که اینا میخواستن تثبیت کنن کسی نره طرف روایات و سنت پیامبر، ولو از طریق که مجبور بود از طریق ائمه بره. گفتن این فتاوا اصلا حکم خدای واقعی است، تمام شد. نظریه تصویب آمد توی از اینجا پیدا شد تا اینا اصالت بدن، وجاهت بدن، بگن این وقتی گفت این آقای مجتهد حنفی یا شبه حنفی قیاسش کرد و استحسان دیگه تمام شد، این شد حکم الله الواقعی فی حقه و فی حق مقلد، که این در حقیقت بزرگترین ضربه‌ای بود که دین را، شریعت را از محتوای واقعیش خالی کرد. هرچی این بگه دیگه میشه حکم، حالا غیر از اون محاضیر عقلی که در بعضی از انواع تصویب داره و در اصول خوندی در رسال تصویب به جهت همین بود که خالی کنن، بگن اینجوریست که الان باز بریم بگردیم ببینیم چه روایت اینجا هست، همین حکم واقعی است، این میشه حکم واقعی. یک جنایتی بود این بحث تصویب هست، یه نوع تفریق شریعت و دین از محتوای واقعیش اینا ایجاد شد در اون جامعه اسلامی. متاسفانه ائمه ایستادن مقابل این. این که میبینید ائمه اطهار مخصوصا امام باقر و امام صادق بحث معارضه با این جریان تصویب و جریان نمیدونم قیاس و استحسان، و یکی از کارهای اصلی ائمه ایستادگی مقابل با این جریان اجتهاد رأی بود. حالا دیگه وقت تمام شد، انشالله در جلسه آینده این موضع گیری ائمه در مقابل این انحراف فکری و فقهی بحث مهمی است، انشالله باشه تو هفته آدم صلی الله علی محمد.